أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جلسه 51 از جلسات شرح آداب و صلات حضرت امام که از اول سال در این مسجد که هنوز که هست بوی حضرت امام استشمام میشه در این مسجد، مسجدی بوده که تدریس میکردن و ما اینجا رو برای شرح این کتاب انتخاب کردیم که هم فرموده هایشون رو بیان کنیم و هم به یاد ایشون در این مسجد تذکاری به یاد ایشون باشیم. باب هفتم از ابواب این کتاب در خصوص آداب تشهد است، یعنی بعد از اون که مقدماتی و یک تفسیر عرفانی در رابطه با سوره حمد و سوره توحید بیان شد و بعد آمدیم راجع به آداب رکوع و آداب سجود و حالا رسیدیم به آداب تشهد و بعدم که سلام‌های سگانه نماز است و این کتاب به اتمام میرسد. در خصوص آداب عرفانی و معنوی تشهد خوب است که ما چند کلمه از متن کلمات حضرت امام قرائت کنیم. میفرمایند فصل اول در شهادت به وحدانیت و رسالت و بعضی از اسرار و آداب تشهد. بدان که شهادت به وحدانیت و رسالت که در اذان و اقامه و از متعلقات نماز بود و از مهیئات ورود به نماز، چون میدونید که اذان اقامه هرچند مستحب است ولی تأکید شده در اون و نمازگزار رو آماده میکنه برای ورود در نماز. بعد که به اواخر نماز میرسیم میفرمان در تشهد نماز خروج از فنا به بقا است، یعنی شما وقتی وضو میگیری بعد میای از آن اقامه، حالا نماز فراده یا نماز جماعت، وارد نماز که میشیم با خدا گفتگو میکنیم و خدا رو در نظر میگیریم و با خدا صحبت میکنیم. خب این لازمش اینه که ما خودمون تو نماز نبینیم و فنای نفس برای ما حاصل بشه تا اینکه بعد از فنا به بقا، بعد از فراغ نماز بقا بالله رو ما در خود احساس کنیم. حالا ولو این که فنا مراتبی داره، شدت و ضعف داره، بقا هم همینطور مراتبی داره، رتبه بندی شده، اما خب برای کسانی که هنوز در این سیر و سلوک الالله هنوز قدم نگذاشتن، اینها هم باز برای اونها بهره خواهد بود. چون این مطالب رو ایشون به طور عموم بیان میکنن و از وحدت به کثرت و در آخر نماز عبد سالک رو متذکر میکند که حقیقت صلات حصول توحید حقیقی است. حالا این جمله که از وحدت به کثرت، خب یا باید گفت که بعد از اینکه ما از اون حال حضوری نماز، از اون حال توحیدی نماز ما خارج میشیم، باز میریم تو عالم کثرت، این رو اینطور معنی کنیم، یا بگیم که جمله اینطوره که از کثرت به وحدت میریم در حال نماز، از کثرت به وحدت نمازگزار میره. این اگر نمازش با توجه و با حضور قلب باشه. فرمودن عبد سالک را متذکر میکند که حقیقت صلات حصول توحید حقیقی است. چون شما وقتی به نماز بیستی متذکر خدای واحد احد میشی و جلوه از توحید او در شما حاصل میشه و شهادت به وحدانیت که میگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له در تشهد، این گواهی دادن به وحدانیت پروردگار میفرمان از مقامات شامله در نماز است که با سالک از اول صلات تا آخر صلات و همچنین سر اولیت خدا و آخریت خدا را هم ما در این نماز احساس میکنیم. خب اینا یک اسرار بسیار دقیقی است، نکاتی است که برای اهل دل، اهل معنا، اهل توحید حتما یه همچه نکاتی که خودشون هم اهل توحید بودن حاصل میشه که اینها رو در اینجا آوردن. البته بعد خواهیم خوند که امام صادق هم راجع به تشهد در مصباح شریعه ایشون هم آدابی رو بیان کردن که تطبیق میکنه با همین فرمودهای حضرت امام و میفرمایند که در این تشهد سر عظیمی است که سفر سالک من الله و الی الله را تبیین میکند، کما بدأکم تعودون، سوره اعراف آیه 29، همونطور که خداوند شما رو در ابتدا آفریده است، باز هم بازگشت شما به سوی اوست، پس از او به اوست. و این همون مفهوم انالله و انا الیه راجعون است. سالک باید در همه مقامات متوجه این مقصد باشد، حقیقت وحدانیت و الوهیت حضرت حق را به قلب خود وارد کند و قلب را در این سفر قلب معراجی و الهی کند تا گواهی و شهادتش به وحدانیت خدا وقتی شهادت این رو در نماز به زبون میاره حقیقت پیدا کنه. وقتی شما میگی اشهد ان لا اله الا الله، میگی گواهی میدهم که خدا یکیست، این شهادت شهوده، این یه مفهومی است که باید تمام وجود شما به اون گواهی بده تا شما از نفاق و شرک که منظور از شرک اینجا شرک خفی است، از اون آلودگی های باطن، شرک های خفی، با این تشهد شما خودت منزه کنی، پاک کنی. مطالب دیگری هم اینجا هست. بعد آخرش خیلی برای من شگفت آوره که آخر این بیانات ایشون چند کلمه دعا فرمودن. من این دعا رو میخونم براتون. بار الله ما از مقامات اولیا و مدارج اصفیا و کمال مخلصین و سلوک سالکین حظی جز الفاظی نداریم. یعنی ما دلخوشیمون فقط به اینه که این الفاظی که در باره عرفان عملی یا در عرفان نظری که خوب صحبت میشه، ما اینها رو به زبون بیاریم، بگیم میخواهیم، عشق داریم، شوق داریم، اینجوری باشیم. ولی حقیقتش و رسیدن به اون معارف، این که شما ولی خدا بشی، این که شما عارف به تمام معنا بشی، خب این خیلی مجاهدت میخواد، این یک دور جهاد اکبر میخواد، خیلی مراقبه و مشارطه و محاسبه و معاقبه و اون همه دستورات و آدابی که آمده و اربعینیاتی که برای اینکه سالک بتونه مقام جمع الجمعی پیدا کنه، بتونه ظاهر و باطن با هم یکی کنه، اینها خیلی کارهای عملی است که خب توانش از ما خیلی ضعیفه. لذا ما فقط به الفاظش دلخوش کردیم، اینجور که حضرت امام میفرماد، و این از تواضع حضرت امام بوده. و از جمیع مقامات بقیل و قال، بقیل و قال قناعت نمودیم. شعر شیخ بهایی هست: ایها الطلاب فی المدرسه کلما حصلتموه وسوسه. و از جمیع مقامات به قیل و قال قناعت نمودیم که نه از اون کیفیتی حاصل می شود و نه حالی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نحال، نه از او کیفیتی حاصل نحال. کلیات شیخ بهایی نان و حلوا صفحه 4. خب اینجا حضرت امام می فرمایند: بار خدایا حب دنیا و تعلقات دنیا ما را از بارگاه قدس و محفل انس تو محجوب نموده، مگر تو با لطف خفی خود از ما افتادگان دستگیری فرمایی و جبران ما سبق را فرمایی، تا بلکه از خواب غفلت انگیخته شده و راهی به محضر قدس پیدا کنیم. این بود دعاهایی که حضرت امام فرموده بودن. 4 بیت شعر ما از دیوان حافظ میخونیم: به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. ز مشکلات طریقت انان متاب ای دل، ز مشکلات طریقت انان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. باب هفتم در خصوص تشهد. شهید ثانی کتابی به نام اسرار صلات داره که در اون کتاب این حدیث که ما الان میخوام از امام صادق بخونم اونجا هم وارد شده، صفحه 133 134. و اگر مراجعه کنید به کتاب مصباح الشریعه، اونجا باب 42 در خصوص تشهد آمده و بله مصباح الشریعه صفحه 93 اگر بخواید به متن این کتاب مراجعه بشه. خب ما هم که عرفان اهل بیتی سه جلد نوشتیم در همین احادیث مصباح الشریعه که الان هم در همین مسجد آوردن میشه مورد مطالعه قرار بدید. قال الصادق علیه السلام: التشهد ثناء على الله تعالی. فرمودن که شما وقتی داری در نماز تشهد میخونی، در واقع داری سپاس و مجد و شکر خدا رو در این کلمات ادا میکنی. فکن عبدا له فی السر خاضعا له فی الفعل. اگر این طوره باید تو عبودیت ثابت کنی و این عبودیت تنها به این خمودالله شدن نیست. میفرمایم باید سرت عبد خدا کنی، در سر معرفت و خضوع و خشوع در مقابل این عظمت داشته باشی و بعد افعال تو باید حکایت از عقاید و معرفت تو بکنه. خاضعا له فی الفعل. حالا این فعل خب فعل نماز باشه، عبادات باشه، یا کلی افعال، توحید افعالی داشته باشی. کما انک عبد له بالقول و دعوا. تو مدعی هستی میگی من از عباد الله هستم، به زبان میاری میگی من عبد خدا هستم. خب باید این رو اثبات کنی. چه وقت اثبات میشه؟ وقتی که ظاهر و باطن یکی بشه، نفاقی در این بین نباشه، قلب تو طاهر از همه رذائل، همه شرکا، وصل صدق لسانک به صفاء صدق سرک. اگر تو زبون داری نماز میخونی، تشهد میگی، وحده لا شریک له میگی، این باید این رو اثباتش کنی با صفای صداقت و راستی قلب و سر خودت، که این دوتا با هم یکی بشه تا حقیقت بندگی، حقیقت عبودیت، که العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه فانه خلقک عبدن، خدا تو رو به عنوان یک عبد آفریده، و امرک ان تعبده به قلبک و لسانک و جوارحک. خدا هم فرموده که هم با دلت و هم با زبانت و هم با اعضا و جوارحت، با همه خدا رو بندگی کنی، و ان تحقق عبودیتک له به ربوبیته لک. این رو هم باید متوجه باشی، چون خدا ربه، چون مربی توست، چون پرورش دهنده توست، چون از اول او تو رو بزرگ کرده تا اینجا رسونده، با نعمتهایی که آفریده، با اون جان رویی که به تو داده، خب این رو ربوبیت اگر جلو چشمت باشه و در نظرت باشه، قهرن خضوع و بندگی رو خواهی داشت. اما اگر مسئله ربوبیت در تو یه امر خیلی ساده‌ای باشه و خیلی توجه نکنی به اون مقام عظیم ربوبیت، خب عبودیت هم حاصل نمیشه. و تعلم ان نواصل خلق بیده، باید یقین کنی. اینجا علم فقط دانش نیست عزیزان، علمی که امام میگه اونم چه مطلبی رو داره امام در این علم میگه؟ نواصل خلق، نواصی یعنی همه جان این مخلوقاتی که خداوند آفریده، همه و همه در دست اوست، به یده عظمت الامور، در دست و تدبیر و خلق و مشیت و اراده اوست. با یک کن تمام این عوالم رو به هم میزنه، با یک کن عوالمی رو ایجاد میکنه. یه همچه یقین رو باید داشته باشی تا تشهد تو واقعیت پیدا کنه. فلیس لهم نفس ولا لحظ الا بقدرتی و مشیت. باید به این معرفت برسی، به این خداشناسی برسی که این خلق خدا هر کجا که هستن و هر ملتی و هر دینی و هر مذهبی که دارن، حتی کفار، همه و همه اینا نمیتونن یه دونه نفس بکشن. این امام داره میفرماید یه دونه نفس بدون اراده او، بدون اینکه او ادامه بده این جان رو در بدن و قبض رو نکنه و بگه هنوز باید این باشه، تو این دنیا باید باشه. فلیس لهم فقط شما نیستی، لهم مال همه خلق خداست. اینا یک دونه نفس نمیتونن نفس بکشن، ولا لحظون، لحظ یعنی یه چشم به هم زدن، یه دونه چشم به هم زدن، الا به قدرتی و مشیت، مگر اون که این توان رو در بدن شما ایجاد کنه و این توان رو استمرار بده بهش. پس باید نظر شما به قدرت او باشه، به مشیت او باشه که او داره این خلق را مدیریت میکنه. اگر دست شور داره همه رفتن، همه رفتن. و هم عاجزون عن اتیان اقل شیء فی مملکتی الا باذنی و ارادته. فرمایش امام معصومه میفرماد که این مردم اگه همه دنیا جمع بشن، میلیاردها بشر، بشر نگو، جن بگو، ملائکه رو بگو، هر چی دوست داری همه رو بیار، همه رو بگو دست به دست بشن و همه بیان چیکار کنن، آیا میتونن که بدون اذن او و اراده او کمترین چیزی را در این جهان از خودشون مستقل، مستقل از اراده خدا میتونن؟ امام میفرماد نمیتونن، عاجزن، نمیتونن. خب باید اعتراف کنی به عجزت، عزیزم باید بگی من عاجزم، هرچی دارم من از تو دارم، از خودم هیچی ندارم، هیچی، هیچی، ای هیچ، در هیچ، به هیچ، مپیچ. خب پس فرمود که الا به اذنی و ارادت. قال الله عز و جل و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون، که سوره قصص آیه 68 که هرچه خلق است از اوست، خالق اوست، آفریننده اوست. خب اگر آفریننده اوست پس مدبرم اوست، او اختیار میکنه برای خلقش هرچی بخواد. اینها اختیار ندارن، ما کان لهم الخیره، بشر هیچ اختیاری نداره. حالا شما نرید سراغ این که آیا ما مجبوریم، مجبوریم، اگر اختیار نداریم پس چی. این که میفرماید اختیار نداریم، حالا شاید جای دیگه هم دیده باشم من بیاد، چون یه دو سه ست دیگه مونده اونها رو هم ترجمه و شرح میدیم. این ما کان لهم الخیره منافات نداره با این که خدا به شما اختیار داده. میگه همه اختیارها دست منه، همه اراده ها و مشیت ها همه کلن دست منه و منم از اراده خودم، اختیار خودم به بندگانم دادم، یه ذره از اختیارش رو به ما داده. خب بله ما هم اختیار داریم، ولی آیا اختیاری که ما داریم جدای از اختیار اوست؟ کی داده این اختیار رو به ما؟ مستقل ما میتونیم؟ مستقل از اراده او؟ این اختیار به ما داده که در این دنیای فتنگر آزمایش و امتحان ما ببینیم چه کاره هستیم، چه کاره هستیم. لذا بله ما میگیم که هم میتونیم گناه کنیم، هم میتونیم نکنیم، هیچ اجباری در کار نیست. فکن عبدن شاکرن بالفعل کما انک عبدن ذاکرن بالقول و دعوا. هم در افعالت شاکر خدا باش و هم در قولت، این دوتا با هم جدا نباشن. خب عبد شاکر معلومه که زندگیش چجوره، حرکاتش چجوره، چجور برخورد میکنه، همیشه به زبان شکر خدا میگه، در عمل هم اثبات میکنه این رو. بعد میفرماد وصل صدق لسانک به صفا صدق. ببینید تو این کلام حضرت دو جا آمده این عبارت، یکی اونی که اول خوندیم صل صدق لسانک به صفا صدق سرک، یکی هم باز اینجا میفرماد صل صدق لسانک به صفا سرک، یعنی وصل کن زبونه با دل، در بون دلت یکی باشه، نه اینکه به زبون نماز بخونی، شکر و حمد خدا رو به جا بیاری، تشهد به جا بیاری، اما وقتی نماز تموم شد باز احمد پوله همون که بوده، برگردی سر اول و همون اعمال و همون افعال شرکامیز خودت رو بخوای انجام بدی. اینجاست که میفرماید فانه خلقک فعز و جل ان یکون ارادت و مشیت لاحد الا بسابق ارادتی و مشیت. نمیتونن بندگان، نمیتونن اراده کامل مثل خدا داشته باشن. چرا؟ یه ذره از اراده اش خدا داده به اینها اختیار، الا به سابق ارادت. گفتم میاد توی عبارت امام، یعنی مشیتی که بندگان دارن، اراده و اختیاری که دارن، این از ارادت و مشیت او نشأت گرفته. فاستعمل العبودیت فی الرضا بحکمه، راضی باش، تسلیم باش در مقابل احکام الهی. و بالعبادت فی اداء اوامره و قد امرک بالصلاة علی نبیه، می فرمایند که در قرآن خدا فرموده که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم در تمام نماز یک جا صلوات واجبه، تو رکوع سجود هم صلوات میگی، دعای دیگه هم میگی، اما در تشهد این صلوات جزء کلمات تشهد نماز هست. خب اینجا میفرماد که امام صادق تو تشهد خدا امر کرده که شما درود بر پیغمبرش بفرستی، پس بنابراین صلات خدا را با صلات پیغمبر وصل کن، طاعت خدا را با طاعت پیغمبرش وصل کن، شهادت خدا رو با شهادت پیغمبر وصل کن، بعد ببین که چه برکاتی پیش میاد از این معرفت حرمت رسالت، چه برکاتی برای شما پیش میاد و خواهی فهمید که خداوند در قرآن امر به پیغمبر کرده که برای امتش استغفار کنه. حالا شما هش پیدا کنید، خداوند و امرهی بالاستغفار لکه، یعنی امر کرده خدا پیغمبرش رو که برای امتش طلب مغفرت کنه. یه همچه پیغمبری داریم. و شفاعت فی که، امر کرده که بله شفاعت کنه درباره تو، توی نماز گذار. اما چه وقت؟ ان اتیت بالواجب فی الامر و النهی و سنن و الاداب، اگر تو قیام به امر الهی کردی، هر آنچه خدا امر کرده انجام بدی، هر آنچه نهی کرده انجام ندی، و همچنین سنت ها و آدابی که وارد شده، و تعلم جلیل مرتبتی عند الله عز و جل، و بدانی که چقدر پیغمبر در نزد خدا مرتبه و مقام داره. لذا در نماز آمده که و اشهد ان محمدن عبده و رسوله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.